صدا بردار خوبمون جناب آقای مهندس حمید قومی و بنده فرهاد ناصح که تا شش بامداد در خدمت شما خواهیم بود. ضمن اینکه عرض بکنم که با این باران این رو فهمیدیم که کم آبی فقط یک عدد در گزارش ها نیست، نشونه ای از نیاز به همراهی همه ما. اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه عنوانش هست کلاه فرنگی. به اتفاق شما میشنویم، تا شش بامداد همراهمون باشید و از شما سپاسگزاریم.
هیچ فراموش نمی کنم سبود این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفتوطان آرکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت گیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می کنید.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
مدرس مگر خصوصیتش چی بود؟ مدرس خصوصیت عمدش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نمی‌کرد.
من با سیاست‌هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می‌کند مبارزه می‌کنم. راه و هدف خود را می‌شناسم و در این مبارزه پشت سر خود را نگاه نمی‌کنم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، لحظاتتون بخیر. من فاطمه ربانی به همراه سایر همکارانم امروز در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از کلاه فرنگی که امروز اختصاص داره به شهید و بزرگ مرد مجلس به تناسب روز مجلس، شهید آیت الله سید حسن مدرس. شهید آیت الله سید حسن مدرس از نامدارترین رجال سیاسی و مذهبی ایران و روحانی مبارز شیعه که نامش مترادف است با مبارزه علیه ظلم، استبداد و استعمار. دهم آذر 1316 و در چنین روزی این بزرگ مرد حق و حقیقت به دستور رضاخان به شهادت رسید. استاد خسرو معتضد و گوشه از زندگی سیاسی شهید آیت الله سید حسن مدرس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، من معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی شنیدم برنامه مورد توجه شما واقع شده. جاهایی که برای سخنرانی میرم به من میگن ما اینو تو رادیو تهران شنیدیم. خیلی برام جالبه که به این سرعت این برنامه جای خودشو باز کرده. امروز به مناسبت آذر ماه، دهم آذر، سال روز قتل فجیع مرحوم سید حسن مدرسه. مرحوم سید حسن مدرس یکی از روحانیون و مجتهدین آزادیخواه، روشنفکر و بسیار متجدد عرض شود که اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 بوده که در سال 1315 اونو در عرض شود که کاشمر به شهادت رسوندن و من میخوام درباره این صحبت کنم. اسناد زیادی در این باره هست، کتابای زیادی هست. یکی از بهترین کارها کتابی است به نام گنجینه خاف که مجموعه درس ها و یادداشت های روزانه شهید سید حسن مدرس در تبعید آقای دکتر نصرالله صالحی این کتاب رو تنظیم کرده بر اساس یادداشت های مدرس و دروس مدرس در اون سالهایی که در خاف بوده، بعدم بردنش کاشمر و اونجا به شهادت رساندن. کلمه شهادت رو من تأکید میکنم در مورد اینجور آدمهایی که خودشون فدای ایران و اسلام میکنن، کلمه شهادت رو باید به کار برد. خب من به صورت کرونولوژی براتون میخوام زندگی مدرس رو بگم. 1288 هجری قمری، زمان سلطنت ناصرالدین شاه، در قریه سرابی کچو از توابع اردستان که اون موقع جزو اصفهان بوده متولد شده، بس اصفهانیم. در 1293 هجری قمری، یعنی زمان کی؟ سلطنت ناصرالدین شاه. یادتون باشه ما سال قمری داریم، سال شمسی داریم، اینا رو اشتباه نکنید. هر شود 1293 یعنی زمان تقریبا 3 سال بعد از سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا، همراه پدر از سرابه به قمشه، شهر رضای امروز مهاجرت کرد. شهر قمشه که الان هم نیست که، دوباره اسمش شده همون به اصطلاح شهر رضا، به مناسبت رضا شاه نیست، به مناسبت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلامه. خیابان شاه رضا به خاطر اون نبود، به خاطر حضرت امام رضاست. این چون مردم ایران حضرت علی ابن موسی رضا رو خیلی دوست دارن، علاقه بهش دارن، این اسما رو به این نام مسما میکردن. 1309 هجری قمری، از اصفهان برای تحصیل علوم دینی عازم نجف شد. 1316 هجری قمری، زمان کیه؟ مظفرالدین شاه، از نجف به ایران بازگشت. 1318 هجری قمری، زمان مظفرالدین شاه، در اصفهان در مدرسه جده کوچک به تدریس فقه و اصول پرداخت. 1328 هجری قمری، از سوی علمای نجف برای نظارت بر قوانین دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد، از اصفهان به تهران اومد. جریانش چیه؟ در قانون اساسی ایران ذکر شده بود که تمام قوانین و عرض شود از آنجایی که باید با دین مقدس اسلام تطابق داشته باشه، یک گروه 5 نفری از علما باید نظارت کنن و اونا تصویب کنن و ایشون علمای نجف گفتن نماینده ما مدرسه، برای اینکه مدرس مجتهد بود، خیلی آدم باسوادی بود. 1332 از طرف مردم تهران به نمایندگی دوره سوم مجلس شورای ملی انتخاب شد. یه نکته براتون میگم، در دوران دوره دوم مجلس که انتخاب شد با یک گاری چرخی اومد تهران، یعنی انقدر این زندگیش ساده بود، تا آخرم این صراحت رو داشت، یعنی تا آخر دوران نمایندگیش که دیگه خورد به سلطنت رضا شاه و بعد گفتن دیگه در انتخابات حق شرکت نداره، یه رأی خودش داده بود، میگفت این رأی من کو، من خودم حداقل یه رأی دادم، شما یه دونه رأی هم به نام من در نیاوردید. انتخابات قلابی شده بود. بنابراین اینه که از اصفهان نماینده شد، علمای نجف هم گفتن ایشون بره در مجلس، اون جزء هیئت 5 نفره باشه، ایشون واقعا با یک وضع بسیار محقر به تهران اومد، تا آخر عمرش هم همونطوری بود. و حتی یه زمانی، زمان رضا شاه، حقوق نماینده ها رو قرار بود که 200 تومان خواستن 300 تومان کنن، قبول نکرد. یه رشوه ای شاه میخواست به نماینده ها بده که آقا شما 200 تومان کمه برای زندگیتون، شما 300 تومان. نکرد، گفت مگر مردم دارن که من حقوقمو اضافه کردید؟ من چیکار کردم؟ وقتی مردم اینقدر فقیر و گرسنه و بیچارهن، چرا باید حقوق من اضافه بشه؟ زیر بار نرفت، اینقدر معطل کرد که موضوع منتفی شد. این سادگیش بود، مردم دوستش داشتن. دوره بعد اینو مردم تهران انتخاب کردن، دیگه اصفهانی ها از دستشون مردم تهران گرفتن. ساده بود، بسیار آدم ساده زیستی بود. باور نمی کنید در مطبوعات بعد از شهریور نوشته بودم، من اینجا دارم، انتخابم کردم که تو این برنامه بخونم. نوشته بود که یک روزی من در خانه مدرس بودم، یکی از رجال ایران نوشته بود، گفت در صدا در اومد، خونه‌ش هم سرچشمه است. الانم یه دو از نیکوکاران نشستن درستش کردن، خیلی زیبا شده. در حالی که این خونه کوچیک بود، اومدن خونه های اطراف رو خریدن، واقعا دیدنیه. برید، برای اینکه اون روز که اینجا رو افتتاح میکردن منم دعوت کردن، در نزدیک سرچشمه، یکی از اون کوچه پس کوچه ها که ماشینم اتومبیل به زحمت میره اونجا، اون خونه رو ورداشتن کوبیدن، یکی از بانک ها حمایت کرده و یه جای خیلی عالی درست کردن که مدرس بیچاره تو خوابم نمیدید که در چنین جایی پر از باغ و هر شود که گلشن و هر شود که در اونجا زندگی میکرد. الان میشه برید ببینید، موزه مدرس معروفه، برید ببینید، عکساش هم گذاشته، کتاباش هم گذاشته. تو اصفهان هم یه موزه‌ای به نام مدرس من دیدم. خب از طرف مردم تهران به نمایندگی دوره سوم مجلس شورای ملی انتخاب شد. داشتم میگفتم که نشسته بود تو خانه خودش، تو حیات خودش، تو سرچشمه، در زدن. یک کسی تعریف کرده، گفت معلوم شد که آقای سنی‌الدوله مرتضی قلی خان وزیر علوم بوده، اولین فارغ التحصیل پلی‌تکنیک برلین بوده، اومد بخواد آقای مدرس ببینه، حالا شده وزیر مالی، میخواد با مدرس مشورت کنه. بعد اومد تو، میگفت وزیر که اومد تو، وزیر تحصیل کرده آلمان که روسا کشتنش، ترورش کردن، اومد تو گفتش که لطفاً اون قلیون رو درست کن. اونجا آتش گردون بود، به وزیر گفت آتش گردون رو بچرخون، هرچند آتش برای قلیون آماده بشه. اون نتوانست، بلد نبود. برگشت گفت تو که نمیتونی یک آتش گردون رو درست کنی، یک قلیون آب توش بریزی، میخوای بودجه مملکت رو درست کنی؟ اینطوری بود، همه آرزوی دیدنش رو داشتن. از بس پاک غذاشم معمولا تابستان نان و پنیر و طالبی و انگور، زمستانم یه آبگوشتی بود که همیشه اون آبگوشت اون دیزی سر بار بود. با مردم خیلی هم صمیمی بود، آدم خیلی دوستش داره. من واقعا فهمیدم اگه تو شهریور 20 این نماینده مجلس بود، متفقین ایران رو نمی گرفتن، چون میتونست مردم رو تحریک کنه، میتونست مردم رو بریزه توی خیابونها. عرض شود که 1334 هجری قمری در پی تهدید روسا به اشغال تهران، از 3 تا 7 محرم با جمعی از رجال و نمایندگان مجلس تصمیم به مهاجرت گرفت. همراه با آنها از تهران به قم رفت. پس از چندی از قم عازم اصفهان، سپس کرمانشاه شد و پس از 9 ماه توقف در کرمانشاه عازم عثمانی شد. موقعی که کرمانشاه بود یه دولت موقت آزادی خواهان و ملیون تشکیل شد. رئیس این دولت نظام السلطنه معافی بود. خیلی درباره دولت صحبت کردن، سفرنامه ها نوشتن. ادیب السلطنه سمیعی نوشته که نظام السلطنه معافی نوشته، عز الممالک اردلان نوشته، خیلی جالبه. آقای مدرس رو در این کابینه وزیر عدلیه کرد. عکس هم گرفته در کرمانشاه. نیروهای روسیه که نزدیک شدن به کرمانشاه، روسا ایران رو اشغال کرده بودند. سال قحطی، سال بدبختی، سال بیچارگی، 3 میلیون نفر مردم مردن. وقتی روسا نزدیک شدن، اینا رفتن به عثمانی. آقای مدرس رو بردن هتل تو کاتلیان، بهترین هتل استانبول. اون موقع پایتخت ترکیه استانبول بود. فکر کنید رفتارش چطوری بود. این آدمی که عثمانی ها ازش پذیرایی میکردن، یک دفعه شنید که در ایران سربازان عثمانی یک سرودی میخونن که ما ایران را مانند عروسی فتح کردیم، ایران سرزمین ماست، ایران مال ماست. تا اینه میبینه، میره پلوی طلعت پاشا، وزیر جنگ، وزیر حربیه، میگه شنیدم سربازای شما یه چنین حرفایی میزنن، اگر قرار باشه عثمانی ها ایران رو فتح کنن، من ترجیح میدم انگلیسی ها بیان، روسا بیان. شما برادر همدین ما هستید، شما خجالت نمیکشید این حرفو میزنید؟ از امروز به ژاندارم های ایران، ژاندارم ها اون موقع خیلی وطن پرست بودن، مثل محمد تقی پسیان، کلونل پسیان معروف، مثل علی قلی پسیان، خیلی از اینا طرفدار عرض شود که آزادی خواهان بودن. اینا رفته بودن کرمانشاه با روسا میجنگیدن. گفت به ژاندارم ها دستور میدم با سرنیزه بزنن تو شکم عسکر عثمانی. فوراً هم دولت عثمانی بخشنامه میکنه این حرفا رو دیگه نزنید، توهین نکنید. بسیار آدم وطن پرستی بود، توجه میکنید. و یکی از حرفای جالبش اینه که در سالهای بعد که اومد ایران، دوباره نماینده مجلس شد، گفتن که ما برای سربازا میخوایم ملافه و لحاف بخریم 4 تومن. اون موقع 4 تومن خیلی پول بود، توجه میکنید. برگشته گفتش که ببینید یه روحانی اینقدر آدم باید روشن فکر باشه. برگشت، من عثمانی که رفتم دیدم جنگ از زمین به آسمان رفته. آسمان پیما یعنی چی؟ تیاره. گفت من دیدم جنگ از زمین با آسمان رفته و شما فکر نیروی هوایی بکنید. آخه یه آخون، ببین چقدر این روشن فکره. واقعا من بهش ارادت دارم. و یکی از جالبترین چیزها برای شما بگم، محسن مدرس که نوه این بود از دوستان من بود، باور کنید هفته ای دو دفعه به من زنگ میزد چون میدونست من اینقدر مدرس رو دوست دارم، با هم صحبت میکردیم. مهندس محسن مدرس که بعد از انقلابم معاون وزیر دفاع شد، عرض شود بهش گفتن تو رفتی مهمان عثمانی ها شدی؟ گفت بله رفتم به خاطر اینکه مبارزه کنم و انگلیس و روس از ایران بیرون کنم. اونجا هم اگر ترک ها حرفایی میزدن که خارج از قاعده بود بهشون اعتراض میکردم. با سلطان عثمانی هم مذاکره کرده. خدا نگهدار شما باد تا برنامه بعدی که ماجرای مدرس براتون تعریف کنم.
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خود آموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
واسه بنده افتخاره زیر سایتون بشینم، شما سروری و مولا و من بنده کمترینم، متبرک نگاهتون برام اسمتون شریفه، یادتون قوت قلبه مثل عشق و خون شریفه. دستی از روی عنایت بکشی رو سر بنده پیش از آسمون هفتم همت شما بلنده پروانی از حضورت میشه تو به کفری و زد با شما تو محشر عشق دست به دست اولیا زد شما برتر از ستاره شما کهکشان شما پیدایش هستی نبض بیدار عبوری توی شور زار تردی مثل چشمه حیاتی من و ما قرقه موتی شما کشتی نجاتی نسلی از روی عنایت بکشی رو سر بنده بیش از آسمون هفت همت شما بلنده واسه بنده خوره زیر سایتون بشینم شما سروری و مولو من بنده کمترینم من بنده کمترینم
صدای زندگی رادیو تهران
کیه عقل کیه جونور کامل کیه واسه نیار به عزتت خمارم حوصله هیچ کسی رو ندارم کفر نمیگم سوال دارم یک تریلی محال دارم تازه داره حالی میشه چی کارم میچرخم و میچرخونم سیارم تازه دیدم حرف حسابت منم طلای نابت منم تازه دیدم که دل دارم بستمش راه دیدم نرفته بود رفتمش
که بود حالش نبود هستمش
جواب زنده بودنم مرگ نبود
بود.
مردن من مردن یک برگ نبود، اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش، دلهوره گم کردنه گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای کارون ولش، خیابونا سوت زدنا شپ شپ بارون ولش.
گفتی بیا زندگی خیلی زیباست تو میدن،
دیوانه کیه عاقل کیه جونور کامل کیه، دیوانه کیه عاقل کیه جونور کامل کیه. آوردی حیرونم کنی که چی بشه، نه والا ما تو پریشونم کنی که چی بشه، نه بلا پریشونت نبودم من، حیرونت نبودم. بازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه. گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه، هنجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه. چشمای من آهن انجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن، همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست، 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شب، آرامش. رادیو تهران، FM 94 AM 1332.